کابوس دکتر باب. دکتر باب یکی از دو مؤسس الکلی های گمنام است و تاریخ تأسیس جمعیت ما از زمان هوشیاری او در دهم جوان سال 1935 شروع شده است. او در سال 1950 دنیا را بدرود گفت. دکتر باب در طول دوران هوشیاری خود پیام الکلی های گمنام را به بیش از 5000 الکلی زن و مرد رسانید و خدمات پزشکی خود را به رایگان در اختیار آنها گذارد. در طول این دوران خواهر روحانی ایگناتیا که یکی از نزدیکترین دوستان جمعیت ماست در بیمارستان سنت توماس شهر آکرون در ایالت اوهایو دکتر باب را دستیاری می‌کرد. من در یک دهکده کوچک 7000 نفری در ایالت نیو انگلند به دنیا آمدم. تا آنجا که به یاد دارم سطح اخلاق منطقه ما از حد معمول بسیار بالاتر بود. هیچ گونه مشروبی حتی آبجو در فروشگاه‌های دهکده ما پیدا نمی‌شد، مگر در فروشگاه مرکزی دولتی و فقط در صورت متقاعد کردن مسئول فروشگاه به نیاز مبرم. امکان تهیه نیم بطر مشروب وجود داشت و در غیر آن صورت مشتری مجبور بود دست خالی و بدون آنچه که بعدها فهمیدم درمان تمام دردهاست فروشگاه را ترک کند. بعضی از مردمانی که برایشان از بوستون و یا نیویورک مشروب فرستاده می شد از طرف بیشتر اهالی غیر قابل اعتماد و نامعقول تلقی می شدند. در منطقه ما 1000 کلیسا و مدرسه بود و من تحصیلات اولیه خود را در آنجا شروع کردم. پدر من به یک کار تخصصی اشتغال داشت و مرد قادری بود. پدر و مادرم هر دو عضو کلیسا بودند و در فعالیت‌های آن شرکت می‌کردند و از لحاظ هوش و استعداد نیز به مراتب از سطح متوسط اجتماعی بالاتر بودند. بدبختانه من تنها فرزند خانواده بودم و شاید این مطلب باعث به وجود آمدن احساس خودخواهی در من می شد. احساسی که رول مهمی در شکل گرفتن الکلیسم در من بازی کرد. از زمان کودکی تا دوران دبیرستان تقریبا مجبور بودم به کلیسا، کلاس انجیل یک شنبه صبح، موعظه یک شنبه، کلاس دوشنبه شب و گاه مراسم دعای عصر چهارشنبه بروم. این مطالب باعث شدند بالاخره تصمیم بگیرم که هر وقت از زیر سلطه والدینم خارج شوم دیگر هرگز قدم به کلیسا نگذارم و تا 40 سال بر این تصمیم خود باقی ماندم، به جز در مواردی که نرفتن به کلیسا می توانست به ضررم تمام شود. پس از دبیرستان به مدت 4 سال به یکی از بهترین دانشکده های کشور رفتم. در آنجا مشروب خوردن مانند یک درس اصلی مجزا دنبال می شد و به نظر می رسید که همه در آن شرکت داشتند. من هر روز بیشتر و بیشتر می خوردم و از آن لذت فراوان می بردم و ناراحتی بدنی و مالی چندانی هم برایم به بار نمی آورد. در صبح روز بعد از مشروب خوری ظاهراً من بهتر از بقیه قادر بودم دوباره سرپا شوم، در صورتی که رفقای هم پیالم از بدشانسی و یا خوششانسی شدیداً دچار حالت تهوع می شدند. من در تمام دوران زندگیم حتی یک بار هم سردرد نگرفتم و این باعث می شود که فکر کنم تقریبا از اول الکلی بودم. به نظر می رسید که تمام زندگیم بدون توجه به حقوق، خواسته ها و خواهش های دیگران فقط صرف جوابگویی به امیال خودم می شد. این طرز تفکر در طول زمان به مرور در من شدیدتر می شد. بالاخره دانشکده را تمام کردم. از دید هم کلاسان هم پیالم فارغ التحصیل برجسته‌ای بودم، اما رئیس دانشگاه در این مورد نظر دیگری داشت. پس از آن به مدت 3 سال شروع به کار برای یک مؤسسه بزرگ تولیدی کردم و در شهرهای بوستون، شیکاگو و مونترال فروشنده وسایل راه آهن، انواع موتورهای بنزینی و وسایل سنگین آن شرکت بودم. در این سالها تا آنجا که جیبم اجازه میداد مشروب میخوردم و هنوز تقاص چندانی بابت مشروب خاری هایم پس نمیدادم، اما گاه گاهی صبحها دچار رعشه های خفیفی میشدم. در تمام مدت 3 سال فقط یک نصف روز کارم به خاطر مشروب خاری به هدر رفت. حرکت بعدی من تحصیل پزشکی بود و در یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور ثبت نام کردم. مشروب خاری را با شدتی بیشتر از گذشته دنبال می کردم. از آنجا که ظرفیت زیادی برای صرف آبجو داشتم، در یکی از گروه های مشروب خاری به عضویت انتخاب شدم و به زودی به صورت یکی از اعضای برجسته آن در آمدم. بسیاری از روزها با آنکه درسم را کاملا بلد بودم، به خاطر رعشه های صبحگاهی مجبور به ترک کلاس می شدم و به خوابگاه برمی گشتم. گاه جرأت داخل شدن به کلاس را نداشتم و می ترسیدم که مبادا مرا پای تخت صدا کنند و آبرویم برود. در بهار سال دوم دانشگاه وضعیت من از حال بد وارد مرحله بدتر شد. پس از یک دوره طولانی مشروب خاری به این نتیجه رسیدم که نخواهم توانست کلاس هایم را تمام کنم. بنابراین اساس خود را جمع کردم و راهی جنوب شدم. تا در دهاتی که به یکی از دوستانم تعلق داشت به مدت یک ماه اقامت کنم. پس از آن که مغزم از حالت غبارآلود به در آمد، متوجه شدم که ترک تحصیل کار احمقانه است و بهتر است دوباره به مدرسه برگردم. بعد از مراجعت به دانشگاه دریافتم که مسئولین در مورد بازگشت من چندان موافق نیستند. بالاخره پس از گفتگوهای زیاد به من اجازه داده شد به سر کلاس برگردم و در امتحانات شرکت کنم که نتیجه نمراتم بسیار خوب بود. اما مسئولین دانشگاه از دستم خسته شده بودند و به من می گفتند که وجودم مایه دردسر است. سرانجام پس از چانه زدنهای آزار دهنده موافقت کردند نمرات مرا بدهند و من به یک دانشگاه معروف دیگر رفتم. در آنجا وضع مشروب خاری من آنقدر وخیم شد که هم کلاسانم مجبور شدند به پدرم اطلاع دهند و او از راه دور به امید سر و سامان دادن به وضع من به دیدارم آمد، اما نتیجه‌ای نداشت و من همچنان به باده‌گساری مشغول بودم و خیلی بیشتر از سالهای گذشته مشروبهای مردفکن می‌خوردم. درست قبل از امتحانات نهایی یک دوره مشروبخواری سفت و سخت را شروع کردم. در سر امتحان آنچنان دستم می‌لرزید که نمی‌توانستم قلم را درست نگاه دارم. حداقل در سه امتحان ورقه‌ام را کاملا سفید تحویل دادم و بالاجبار دوباره کلاس‌هایم را تجدید کردم. می‌دانستم که اگر خیال فارغ التحصیلی داشته باشم باید کاملا از مشروب دوری کنم و این کار را هم کردم و شایستگی خود را چه از لحاظ انضباطی و چه درسی در برابر مقامات دانشگاه به ثبوت رساندم. موفقیت من در نشان دادن قابلیت‌هایم باعث شد در بیمارستانی که همه آرزوی کار در آن را داشتند برای دو سال به عنوان انترن پذیرفته شوم. در این دو سال من آنچنان سرم شلوغ بود که به ندرت می توانستم حتی پای خود را از بیمارستان بیرون بگذارم و نتیجتاً نمی توانستم برای خود گرفتاری درست کنم. پس از اتمام دوران انترنی در جنوب شهر مطبی باز کردم. حال هم پول داشتم و هم وقت و از آنجا که دچار ناراحتی معده شده بودم به زودی دریافتم که یکی دو گیلاس مشروب ناراحتی معده‌ام را برطرف می کند و بدین ترتیب طولی نکشید که زیاده روی های سابق دوباره شروع شد. در این دوران تقاضا پس دادن جسمی شدید شروع شد و حداقل 12 بار داوطلبانه و به امید معالجه در آسایشگاه ها بستری شدم. حالا بین دهان اژدها و دم عقرب گیر کرده بودم. اگر مشروب نمی خوردم معده‌ام درد می گرفت و اگر می خوردم اعصابم خراب می شد. پس از 3 سال تحمل این وضع بالاخره کارم به بیمارستان کشیده شد. در آنجا می خواستند به من کمک کنند، اما من یا از رفیقم می خواستم که دزدکی برای مشروب به بیمارستان بیاورد و یا الکل بیمارستان را می دزدیدم و به این ترتیب مرتبا حالم بدتر می شد. بالاخره پدرم مجبور شد از دیار خود دکتری برایم بفرستد و او به طریقی توانست مرا با خود به خانه پدرم ببرد. حدود 2 ماه طول کشید تا توانستم از خانه قدم به بیرون بگذارم و 2 ماه دیگر هم در آن اطراف بودم و سپس برای از سر گرفتن تبابتم به دفتر خود برگشتم. تصور می کنم که این اتفاق یا حرفهای دکتر و یا هر دو آنقدر باعث ترس من شده بودند که تا زمان قدغن شدن مشروب در آمریکا دیگر به آن لب نزدم. با تصویب شدن تبصره 18 قانون اساسی یعنی قدغن شدن مشروبات الکلی در آمریکا سال 1919 من احساس امنیت می کردم و می دانستم که هر کس به تناسب استطاعت خود می تواند چند بطری یا جعبه مشروب بخرد که دیر یا زود تمام می شود. در نتیجه حتی اگر مدتی هم مشروب می خوردم دوام آن نمی توانست زیاد باشد. در آن زمان هنوز نمی دانستم که مقدار تقریبا نامحدودی مشروب دولتی وجود دارد و اطباء می توانند بدان دسترسی داشته باشند. و در مورد مشروب خانگی هم که بعدها متداول شد هیچ اطلاعی نداشتم. در ابتدا مشروب خاریم متعادل بود، اما زیاد طول نکشید که دوباره عادتی را که قبلا باعث فلاکتم شده بود از سر گرفتم. ظرف چند سال بعد دو نوع ترس در من فرم گرفت، یکی ترس از بیخوابی و دیگری ترس از تمام شدن مشروب. با آنکه مردی عاقلی نبودم، اما می دانستم که اگر نتوانم چند ساعتی هوشیار باشم پولی هم نمی توانم در بیاورم و در نتیجه از مشروب هم خبری نیست. بنابراین در بیشتر مواقع با وجود وسوسه شدید از خوردن مشروب در صبح خودداری می کردم، اما در عوض مقدار زیادی قرص مسکن برای التهابات و تشنجاتی که شدیداً آزارم می دادند مصرف می کردم. گاه تسلیم وسوسه صبحگاهی می شدم که در آن صورت پس از چند ساعت قابلیت کار کردن را از دست می دادم. این کار باعث می شد که شانس قاچاق کردن مشروب به خانه‌ام برای غروب آن روز کمتر شود و نتیجتاً شب نخوابی و عذاب و سپس تشنجات غیر قابل تحمل صبح را به دنبال داشت. در 15 سال بعدی من آنقدر حواسم جمع بود که وقتی مشروب می‌خوردم به بیمارستان نروم. مریض هم به ندرت می‌پذیرفتم. گاه در یکی از کلوب‌هایی که عضو آن بودم خود را مخفی می‌کردم و همینطور عادت کرده بودم با اسم عوضی در هتل‌ها اتاق بگیرم. اما دوستانم معمولاً پیدایم می‌کردند و اگر قول می‌دادند که سرزنشم نکنند دوباره به خانه برمی‌گشتم. وقتی همسرم بعد از ظهرها از منزل بیرون می رفت، مخفیانه تعداد زیادی بطری مشروب به خانه می بردم و آنها را در زغالدانی، قفسه لباسهای کثیف، بالای سردر، بالای تیرهای سقف و شکافهای کف زیرزمین پنهان می کردم و از یختانهای قدیمی و بشکههای کهنه و حتی منقل خاکستر هم استفاده می کردم. اما هیچ وقت از مخزن آب مستراح استفاده نکردم، زیرا به نظر خیلی آسان می آمد. بعدها فهمیدم که همسرم مرتباً آن را بازرسی می کرد. در روزهای زمستان که هوا زود تاریک می شد، شیشه های بغلی مشروب را داخل یک دستکش پوستی می گذاشتم و از محل جاسازیم در حیاط به طرف ایوان پشت در اتاق پرتاب می کردم. البته کسی که مشروب قاچاق برایم می آورد، قبلاً آن را در زیر پله‌های پشت خانه جاسازی می‌کرد تا من در فرصت مناسب آنها را بردارم. گاهی اوقات بطری‌ها را توی جیبم می‌گذاشتم، اما همسرم جیب‌هایم را می‌گشت و این کار مخاطره‌انگیز شده بود و بعدها برای مدتی شیشه‌های کوچک 4 اونسی را پر از مشروب می‌کردم و چند تایی توی جورابم می‌گذاشتم و به داخل خانه می‌بردم. این کار تا مدتی خوب پیش رفت تا اینکه من و همسرم به خانه دوستی به نام والاسبری در تاکبوتانی دعوت شدیم و در آنجا بود که راز جوراب برملا شد. در مورد داستان بستری شدنم در بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌ها مایل نیستم وقتی صرف کنم. در ظرف این مدت دوستانمان تقریبا به طور کلی با ما قطع رابطه کرده بودند. به خاطر مسخ کردنم نه به جایی دعوت می شدیم و نه همسرم جرأت دعوت کردن کسی را به خانه داشت. ترس من از شب نخوابی باعث می شد هر شب مسخ کنم، اما برای خرج مشروب روز بعد مجبور بودم حداقل تا ساعت 4 بعد از ظهر مشروب نخورم. این وضع به استثنای یکی دو وقفه به مدت 17 سال ادامه پیدا کرد. پول در آوردن، مشروب گرفتن و قاچاق آن به منزل، مسخ کردن، حال خراب صبح روز بعد و مقادیر زیادی قرص مسکن تا بتوانم پول در بیاورم و غیره به صورت کابوس وحشتناکی در آمده بود. به همسر، فرزندان و دوستانم بارها قول داده بودم که دیگر مشروب نخورم و با آنکه قولم به خلوص نیت بود، اما حتی برای یک روز هم دوام نداشت. برای کسانی که اهل امتحان راه‌های مختلف هستند بهتر است تجربه خود را در مورد آبجو بازگو کنم. وقتی مشروب آزاد شد و آبجو دوباره به بازار آمد، تصور کردم که راهم را پیدا کردم و می توانم تا آنجا که بخواهم آبجو بخورم. فکر می کردم آبجو ضرری ندارد و هیچ کس با آبجو مست نمی شود. در نتیجه با اجازه همسر خوبم سرداب خانه را از آبجو پر کردم. مدت زیادی نگذشت که مقدار مصرفم حداقل به یک جعبه و نیم، یعنی 36 قوطی در روز رسید. ظرف دو ماه 30 پوند چاق شدم. قیافم مثل خوک شده بود و تنگی نفس ناراحتم میکرد. بعد متوجه شدم که اگر دهان انسان بوی آبجو بدهد، دیگران نمیتوانند بفهمند که او چه مشروبی خورده است. بنابراین شروع به قاطی کردن آبجو با الکل خالص کردم، اما از آنجا که این تجربه نتیجه بسیار بدی داشت، آن را متوقف کردم. در آن دورانی که آبجو را امتحان می کردم، با گروهی آشنا شدم که تعادل، سلامت و خوشحالی آنها مرا به خود جذب می کرد. آنها بدون خجالت و با آزادگی صحبت می کردن، کاری که من هرگز قادر به انجام آن نبودم. این طور به نظر می رسید که این عده در همه مواقع از آرامش برخوردارند و سالمند و از همه مهمتر خوشحال به نظر می رسند. اما من در بیشتر اوقات از خود به شدت شک داشتم و ناآرام بودم. سلامتیم در خطر بود و کاملا بیچاره شده بودم. احساس می کردم در آنها چیزی وجود دارد که در من نیست و آن می تواند به من کمک کند. سپس متوجه شدم کمبود من روحانیت است که برایم چندان جالب نبود، اما فکر می کردم ضرری هم نمی تواند داشته باشد. حدود 2.5 سال وقت خود را صرف مطالعه در این زمینه کردم، اما مشروبم را هر شب می خوردم. هر چیزی که به دستم می رسید می خواندم و با تمام کسانی که فکر می کردم چیزی بارشان است صحبت می کردم. همسرم به مرور به این جریان علاقه‌مند شد و با آنکه هیچگاه احساس نکردم که ممکن است دوای درد من باشد، اما علاقه همسرم باعث می‌شد که من هم ادامه دهم. حال چطور همسرم در آن سالها توانست ایمان و شهامت خود را حفظ کند و ادامه دهد من نمی‌دانم، اما در صورتی که ادامه نداده بود می‌دانم که مدت‌ها پیش مرده بودم. این طور به نظر می رسید که ما الکلی ها به نحوی خاصیت انتخاب بهترین زنهای دنیا را داریم. حال چرا باید آنها مورد شکنجه های ما قرار گیرند؟ مطلبی است که من جوابی برایش ندارم. در همین دوران خانمی در بعد از ظهر روز شنبه به همسرم تلفن زد و گفت برای ملاقات با یکی از دوستان او که احتمال داشت بتواند به من کمک کند به خانه اش برویم. آن روز روز قبل از روز مادر بود. من مست و لایعقل به خانه آمده بودم و از قرار گلدان بزرگی را که با خود داشتم روی زمین گذاشته بودم و در طبقه بالا از زور مستی به خواب رفته بودم. روز بعد آن خانم دوباره تلفن کرد. با آنکه حال خوبی نداشتم، اما به خاطر ادب با ملاقات موافقت کردم، ولی از همسرم قول گرفتم که بیشتر از 15 دقیقه در آنجا نمانیم. درست ساعت 5 بعد از ظهر وارد خانه شدیم و وقتی بیرون آمدیم ساعت 11:15 بود. پس از آن دوباره دیگر من با آن مرد ملاقات کردم و بلا فاصله مشروب خوردن را متوقف کردم که تا حدود 3 هفته دوام داشت. پس از آن برای چند روز جهت شرکت در جلسات انجمنی که عضو آن بودم با قطار به شهر آتلانتیک رفتم. در راه تمام ویسکی موجود در رستوران ترن را خوردم و چندین بطری هم قبل از رسیدن به هتل خریدم. در آن روز یکشنبه تا شب مشروب خوردم و مست و لایعقل بودم. روز دوشنبه تا بعد از شام هوشیار ماندم و مشروب نخوردم. اما بعد از شام دوباره شروع کردم و تا می توانستم در بار هتل مشروب خوردم و پس از آن به اتاقم رفتم که بقیه بطری ها را خالی کنم. سه‌شنبه از صبح شروع کردم و تا ظهر دیگر سر از پا نمی شناختم. برای جلوگیری از آبرو ریزی با هتل تسویه حساب کردم و در راه ایستگاه قطار دوباره مقداری مشروب خریدم. در ایستگاه مدتی منتظر قطار شدم، اما اتفاقات بعد را دیگر به خاطر نمی آورم تا آنکه در خانه دوستی که در نزدیکی آنجا زندگی می کرد دوباره به خود آمدم. آن مردم نیکوکار به همسرم خبر داده بودند و همسرم هم دوست تازه یافتم را به سراغم فرستاد. دوستم مرا به خانه برد و در رخت خواب قرار داد و ضمناً چند گیلاس مشروب در آن شب و یک بطری آبجو در صبح روز بعد به من داد. آن روز دهم جوان سال 1935 بود که آخرین مشروبم را خوردم. اکنون که این سطور را می نویسم بیش از 4 سال از آن روز می گذرد. سؤالی که قاعدتاً ممکن است به نظرتان برسد این است که آن مرد چه گفت و چه کرد که با آنچه دیگران گفته و کرده بودند تفاوت داشت. به خاطر داشته باشید که من در مورد الکلیسم مطالب زیادی خوانده بودم و با بسیاری از کسانی که در مورد آن چیزی می دانستند و یا فکر می کردند که می دانند صحبت زیاد کرده بودم، اما این مرد سالهای وحشتناکی را به مشروب خاری گذرانده بود و تمام تجربه های میگساری را در خود داشت و مهمتر از همه با همان وسیله‌ای که من سعی در بکار گرفتن آن کرده بودم، یعنی یک طریقه روحانی، شفا یافته بود. او در مورد الکلیسم اطلاعاتی در اختیار گذارد که بدون شک مفید بود، اما مهمتر از هر چیز او اولین کسی بود که تا آن روز با من روبرو شده بود و می دانست چه می گوید و سخنانش در مورد بیماری الکلیسم از تجربه هایش سرچشمه می گرفت. او جواب تمام سوالات را داشت و واضح بود که آنها را از توی کتاب پیدا نکرده است. خلاصی از آن جهنم لعنتی موهبت بزرگی است. اکنون سالمم و آبروی خود را دوباره به دست آوردم و از احترام همکارانم برخوردارم. زندگی خانوادگیم ایدئال است و کارم با آنکه وضع اقتصاد خراب است از این بهتر نمیتواند باشد. من وقت زیادی صرف میکنم که آنچه آموختم با طالبان و نیازمندان در میان بگذارم و برای آن 4 دلیل دارم. 1. احساس وظیفه میکنم. 2. برایم کار لذت بخشی است. 3. با انجام آن بدهی خود را به کسی که وقت خود را صرف رساندن این پیام به من کرد میپردازم. 4. هر بار که آن را انجام میدهم قدری بیشتر خود را در برابر لغزش بیمه میکنم. برعکس بیشتر افراد جمعیت ما، وسوسه مشروب در من تا 2.5 سال پس از ترک چندان تخفیف پیدا نکرد و تقریبا همیشان را احساس می کردم، اما هرگز به مرحله تسلیم نزدیک نشد. از اینکه می دیدم دوستانم مشروب می خورند و من نمی توانم شدیداً رنج می بردم، اما خود را عادت دادم و به مرور پذیرفتم که زمانی من هم از یک چنین امتیازی برخوردار بودم، اما در اثر سوء استفاده شدید این امتیاز از من پس گرفته شده است. بنابراین لزومی ندارد در این مورد داد و هوار کنم، زیرا هیچ کس مسئول آن نیست و هیچ وقت کسی سعی نکرده است با زور مشروب در حلق من بریزد. اگر شما فکر می‌کنید که به خدا بی‌اعتقادید یا به وجود او شک دارید و یا هر گونه غرور روشنفکرانه مانع از آن می‌شود که مطالب این کتاب را بپذیرید، برایتان متاسفم. اگر هنوز تصور می‌کنید به اندازه کافی قدرت دارید که به تنهایی از پس این مشکل برایید، به خودتان مربوط است. اما اگر واقعاً و حقیقتاً مایلید مشروب خاری را به کلی و برای همیشه کنار بگذارید و حس می‌کنید که به کمک احتیاج دارید، در آن صورت ما می‌دانیم که جوابتان را داریم. و اگر نیمی از زحمتی را که برای به دست آوردن یک گیلاس مشروب صرف می‌کنید در این راه به کار برید، مسلماً موفق می‌شوید، زیرا پدر آسمانی پشتیبان شما خواهد بود.